با شنوندگان عزیز، نخست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. ریاست امنیت ملی افغانستان دو گروه تروریستی را دستگیر کرده است که قصد حملات در شهر کابل را داشتند. اجلاس دو روزه جلال آباد روی عملی شدن فیصله های کنفرانس کابل و انتقال مسئولیت به قوای امنیتی افغان تمرکز دارد. حکومت افغانستان گفته است اداره مراکزی را که برای زنان ستم دیده از جنگ و یا خانواده پناه دادن به دست می گیرد. والی ارزگان از مؤسسات دولتی و غیر دولتی خواسته است در ولسوالی های تازه تحت تسلط حکومت آمدن کمک های خود را به زودترین فرصت به مردم ملکی آغاز کنند. معترضان قرار است امروز در برابر مقر ریاست جمهوری در قاهره به مظاهره وسیع بپردازند. وزیر خارجه عربستان میگوید پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله بن عبدالعزیز زنده و صحتمند می باشد. و ظرف یک سال گذشته حدود 1000 کارمند قوای امنیتی روسیه به اتهام فساد اداری محاکمه شدند. با سابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب و گزارش های منطقه و جهان را هم در این برنامه شنونده هستید. والا آغاز میکنیم از تحولات افغانستان. ریاست امنیت ملی افغانستان دو گروه تروریستی را دستگیر کرده است که قصد حملات در شهر کابل را داشتند. ریاست امنیت ملی همچنان از بازداشت عاملان حمله تروریستی بالای فروشگاه فاینز در ساحه وزیر اکبرخان خبر میدهد که در اثر آن حادثه 7 تن از افراد ملکی کشته و حدود 20 نفر دیگر به اساس گزارش ها زخمی شده بودند. بازداشت شدگان به جرم خود اعتراف کردند. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان که با صدای لطف الله مشعل سخنگوی امنیت ملی آغاز می شود.
دو فرد انتحاری را داریم که می خواستن عملات انتحاری را در کابل اجرا بکنن، اونا دستگیر شدن. عاملین عمله انتحاری فاینست که در فروشگاه فاینست عمله انتحاری اجرا کرده بودند، این دو نفر عامل داشت که اردویش دستگیر شده. نفر اولش به نام محمد خان است، نفر دومش به نام طالب جان است. از زندان پلیچرخی توسط پایوازها و کسایی که به عیادت و پرسانش میرفت حملات تروریستی را سازماندهی میکرد.
منصبان ریاست امنیت ملی میگویند بازداشت شدگان از ولایت کابل، قندهار، لوګر و خوست بودند. آقای مشعل گفت کارمندان ریاست امنیت ملی توانستند دو تن از افراد را نیز بازداشت کنند که قصد اجرای عملات انتحاری را در شهر کابل داشتند. وی گفت افرادی که بازداشت شدند به جرم خیش اعتراف کردند. به گفته آقای مشعل در میان بازداشت شدگان دو تن اعتراف کردند که قصد داشتند پیارتی یا تیم بازسازی ولایت میدان وردک را هدف قرار بدهند. در این نشست خبری چند تن از افراد بازداشت شده و خبرنگاران نشان داده شدند. دو تن از آنها ضمن ابراز ندامت از فعالیت هایی که داشتند چنین گفتند:
من محمد الله ده عبد الله نوم سید اکبر ده او زه مرمشات الله ما لار مور دیت نوم لگل چې خودکشی وکم یا بل کار وکم یا بل کار وکم خاص دیت لگلم چې دا مولا سی یا مفتی سی یا بل عالم تر جوړ سی دی پار زه لار مور مدرسې ته لگلم ما دا اول دو پچکاری راکله سرغون ترنګ وو دا تراکل بیا دا دوی څه کوم خبر راکړه تا کوله هغه خبر مخته ډیر خوان راکاو مو ګل چې دا شی خبر راته.
مسئولان ریاست امنیت ملی همچنان میگویند در جمله بازداشت شدگان آنهایی نیز شامل هستند که به خاطر دریافت پول تروریستان را در منزلش مخفی و سپس آنها را به جاهای مورد نظر منتقل میکرد. گفته شده که افراد بازداشت شده و به سبب گروه‌های لشکر طیبه، جیش محمد و گروه حقانی و سایر شبکه‌ها هستند. منصوبان ریاست امنیت ملی میگویند تلاش‌های خود را به دفع جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در این کشور افزایش دادند. اما با آن هم گزارش های وجود دارد که طالبان و سایر گروه های مخالف دولت شیوه های مختلف و تازه را به هدف اجرای حملات تروریستی به کار می گیرند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حکومت افغانستان به اساس مقرره تازه‌ای در نظر گرفته است اداره مراکزی را که برای زنان ستم دیده از جنگ و یا خانواده پناه دادند به دست بگیرد. اما حامیان حقوق بشر میگویند که به اساس این مقرره زنان باید هر ماه معاینه طبی شوند و در مراکز حفظ شوند که به زندان شباهت دارد. گروه های حامی حقوق بشر ابراز نگرانی میکنند که دادن سرنوشت این مراکز به دست حکومت در حقیقت امتیاز دادن به طالبان است. فشرده گزارش رویترز در این زمینه از سمی عباس.
مقرره در مورد اقامتگاه های زنان بی سرپناه از سوی وزارت عدلیه افغانستان ترتیب شده که یک نسخه آن به دست خبرگزاری رویترز نیز رسیده است. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که اکثر این زنان به خاطر مشکلات خانوادگی خانه های خود را ترک کردند و اگر اداره این مراکز به دست حکومت داده شود، پیشرفت های محدودی که بعد از سقوط طالبان در حقوق زنان ایجاد شده است از بین می رود. در این مقرره پیشنهاد شده است که تمام سرپناه های زنان باید تحت کنترل وزارت امور زنان افغانستان گذاشته شود. زنان قبل از اجازه اقامت در این جاها باید معاینه صحی شوند. زنان باید همیشه چادر بر سر داشته باشند و به دیدن خویش و قوم خود تنها در صورتی رفته می توانند که وزارت امور زنان با آنها اجازه بدهد. منوشته خبرگزاری رویترز در این مقرره آمده است که این زنان باید هر ماه معاینه صحی شوند و در صورتی که خانواده هایشان بخواهند که آنها دوباره به خانه های خود برگردند و یا آنها را با کسی به قید ازدواج بدهند از این مراکز بیرون خواهند شد. اما در مقرره این معلوم نیست که در این شرایط آیا زنان هم شاملند که خانواده هایشان میخواستند آنها را به زور عروسی کنند و از همین سبب آنها خانه های خود را ترک کردند. خبرگزاری رویترز از قبل یک عضو سازمان حامی حقوق زنان افغان هما صافی می نویسد که گفته است این مقرره مسئولیت زنانی را که در این مراکز زندگی می کنند به سوال روبرو می سازد. موضوع کنترل حکومت بر پناهگاه های زنان زمانی مطرح شد که چند قبل رئیس جمهور کرزی در مورد چگونگی فعالیت این مراکز به شمول آن سرپناه هایی که توسط مؤسسات خارجی تمویل می شوند امر تحقیق را صادر کرد. زیرا از قول بعضی مقامات دولتی خبر داده می شود که گفتند در بعضی از این مراکز فحشا و استفاده از مواد مخدر مروج می باشد. سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ که مرکز آن در نیویورک است می گوید این مقرره جدید افزایش نفوذ بنیادگرایان را در حکومت افغانستان نشان می دهد و حکومت با این عمل می خواهد نشان بدهد که برای تقویه ارزش های اسلامی در کشور کوشش دارد. هیومن رایتس واچ هشدار می دهد همکنون 14 مرکز فعال حفظ زنان در افغانستان وجود دارند که به خطر مسدود شدن روبرو می باشند، زیرا حکومت افغانستان خودش ظرفیت دوام فعالیت این مراکز را ندارد. این مقرره که مسوده آن از سوی وزارت عدلیه افغانستان ترتیب شده است، اگر از سوی رئیس جمهور و شورای وزیران تصویب شود، می تواند به قانون تبدیل گردد. تحقیق کننده امور افغانستان در سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ راشل رید میگوید حکومت افغانستان میخواهد یک موقف را اختیار کند که برای طالبان قابل قبول باشد و از این طریق با آنها معاملات سیاسی را آغاز نماید.
هفت و 38 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. به دنبال پخش خبر گزینش سایمون گاس به عنوان نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان، شماری از کارشناسان افغان از آقای گاس می خواهند به خاطر هماهنگ کردن فعالیت های غیر نظامی ناتو با حکومت کارهای سازنده ای را انجام بدهد. سایمون گاس که در حال حاضر سفیر برتانیا در ایران است، به روز چهارشنبه از سوی منشی عمومی ناتو به عنوان جایگزین مارک سدول معرفی شد. مارک سدول که در گذشته به حیث سفیر برتانیا در کابل کار میکرد، در ماه فوریه سال گذشته مسئولیت اداره نمایندگی ملکی ناتو در افغانستان را به دوش گرفت. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
تعدادی از آگاهان افغان با توجه به تجربه آقای گاس در جریان مأموریتش در ایران میخواهند تا وی در بخش ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تحرکات تازه را انجام بدهد. دکتر بدیر صافی یکی از این آگاهان سایمون گاس را فرد آگاه از اوضاع جاری در منطقه دانسته و گزینش او را در پست نمایندگی ملکی ناتو در افغانستان اقدام بجا توصیف می کند. از دکتر صافی بیشتر می شنویم.
تا بالا که می بینیم در موجودیت نماینده های قبلی هم ایطور ابتکار بیشار فوق‌العاده برای جنب از این وضع و گذار از این وضع در مورد افغانستان یا مردم افغانستان یا شاید هم در منطقه کس به قناعت نرسیده و قانع نیستند. از سفیر جدید این توقمه را که باید اینا با در نظر داشت موقف همسایه های افغانستان خصوصا ایران چی ابتکارات را به خرج میتونه بده که ما زود به یک صلح برسیم.
انتظار می رود سایمون گاز دیپلمات بریتانیایی در اواسط ماه اپریل سال جاری به طور رسمی به عنوان نماینده ملکی ناتو در افغانستان به کارش آغاز کند. ناتو با پخش خبرنامه گفته است آقای گاز که هم اکنون سفیر بریتانیا در ایران است در نشست وزرای خارجه ناتو مسئولیت اجرای وظایفش را در افغانستان به عهده خواهد گرفت. وی به روز چهارشنبه از سوی اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو به عنوان جانشین مارک سدول معرفی شد. اما آقای سدول توانسته در جریان حدود یک سال مأموریتش فعالیت‌های غیر نظامی ناتو را با حکومت افغانستان به طور شاید و باید هماهنگ کند؟ تلاش کردیم پاسخ این پرسش را در این گزارش جا بدهیم، اما ریاست جمهوری حاضر به صحبت در این مورد نشد. با باور عده‌ای از کارشناسان، مارک سدول کمتر توانسته فعالیت‌های ملکی ناتو در هماهنگی با دولت افغانستان اجرا شود. در صحبتی که با وحید مژده داشتم وی گفت فکر نمی کند سایمون گاز کارهای متفاوت تر از مارک سدول انجام بدهد. به گفته آقای مژده برنامه های غیر نظامی ناتو بیشتر در عدم هماهنگی با دولت افغانستان اجرا شده است.
هر کاری که می کردن اینا در هماهنگی با حکومت افغانستان می کردن، نه ای که در ولایات مختلف خودشان مستقلانه با والی ها داخل تعامل شوند، که این یکی از موارد شکایتی هست که حکومت افغانستان داشته. در رابطه با این مسائل البته من نمیتونم بگویم که تنها آقای سدول در رابطه مقصر هستن، اما به هر حال به عنوان کسی که هماهنگ کننده امی فعالیت ها بوده در افغانستان بیشتر مسئولیت متوجه اینا بوده و که حکومت افغانستان نسبت به این مسئله زیاد راضی به نظر نمیرسه.
اما در خبرنامه ناتو نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان گفته است وی کوشش میکند تا در همکاری نزدیک با حکومت افغانستان به مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کنند. در این اعلامیه منشی عمومی ناتو هم سایمون گاس را یک دیپلمات کارکشته توصیف کرده و وی را فرد آگاه از اهداف مأموریت ناتو در افغانستان خوانده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پلیس سرحدی افغانستان میگوید بیشترین مخالفان مسلح و قاچاقبران مواد مخدر از مناطق سرحدی افغانستان با پاکستان رفت آمد میکنند. با گفته مسئولان این اداره تلاش های مشترک با جامعه جهانی ادامه دارد تا با آموزش و مجهز ساختن پلیس سرحدی با وسایل پیشرفته این مشکلات از بین برده شود. در عین حال مقام های سفارت آمریکا در کابل در زمینه تقویت این نیروها ابراز آمادگی کردند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
در حالی که گفته می شود نیروهای سرحدی افغان توانایی لازم برای حفاظت از سرحدات این کشور را ندارند، تلاش ها به هدف آموزش و مجهز ساختن این نیروها با استانداردهای جهانی ادامه دارد. مسئولان پلیس سرحدی افغانستان مشکل عمده در برخی مناطق سرحدی کشور را رفت و آمد مخالفان مسلح و قاچاقبران مواد مخدر عنوان می کنند. سید امان صادات رئیس اداره پلیس سرحدی به روز پنجشنبه در محفل فراغت تعداد از نیروهای سرحدی کشور از آکادمی اداره سرحدات افغانستان گفت که پلیس سرحدی بدون دانش مسلکی و تجهیزات پیشرفته از سرحدات این کشور حفاظت درست کردن نمیتوانند. با گفته آقای سادات در حال حاضر بیشترین مشکلات در سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان وجود دارد.
مشکل عمده که در سرحدات افغانستان در بعضی مناطق وجود دارد طالبا و قاچاقبرای مواد مخدر هستند که ما زیاد تلاش داریم تا این چالش ها را اثر راه خود برداشته. بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان این چالش های وجود دارد. طبیعی است که در سرحدات شرقی ما بیشتر نسبت به سرحدات.
در این حال آقای سادات میگوید در این اواخر نیروهای سرحدی توانستند جلو بیشتر فعالیت های تروریستی را در مناطق سرحدی بگیرند و موفق به بازداشت ده ها قاچاقبر و صدها تن مواد مخدر نیز شدند. از سوی دیگر ایالات متحده در راستای تقویت پلیس سرحدی افغانستان ابراز آمادگی میکند. به تازگی آکادمی اداره سرحدات افغانستان با کمک آمریکا در کابل ایجاد شده است که در اولین دور فارغان این آکادمی 25 پلیس سرحدی از بخش های سرحدی، گمرکات و مبارزه با مواد مخدر پس از فرا گرفتن آموزش‌های یک ماه بروز پنج شنبه اسناد فراغت به دست آوردند. در محفل فراغت نیروهای سرحدی از این آکادمی، آنتونی وین معاون سفیر آمریکا در افغانستان، آموزش پلیس سرحدی افغانستان را در آستانه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نمونه از تعهدات همکاری درازمدت جامعه جهانی با افغانستان خواند.
در این اواخر صحبت‌های زیادی در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی صورت می‌گیرد. 25 تن که امروز فارغ می‌گردند، بخشی از تقویت رهبری و ظرفیت‌سازی افغانستان هستند که برای برنامه انتقال و هم برای آینده کشورشان کار خواهند کرد. ما و سایر همکاران ما به عنوان دوستان و شرکای شما به تلاش‌های خود در راستای دریافت راه‌های جدید و مناسب ادامه می‌دهیم تا افغانستان بتواند با راه‌اندازی چنین برنامه‌ها از سرحدات خود به گونه‌ای درست.
افغانستان در حال حاضر بیشتر از 23 هزار نیروی سرحدی دارد که مسئولیت حفظ و نگهداشت حدود 5800 هزار کیلومتر سرحدات این کشور را به عهده دارند. به باور برخی از آگاهان امور، نبود نیروهای کافی سرحدی در افغانستان و پایین بودن ظرفیت‌های لازم این نیروها سبب شده تا مخالفان مسلح و قاچاقباران مواد مخدر از مناطق سرحدی این کشور به گونه گسترده استفاده نموده و فعالیت نمایند.
بشرده خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اجلاس دو روزه جلال آباد روی عمل شدن فیصله های کنفرانس کابل و انتقال مسئولیت به قوای امنیتی افغان تمرکز دارد. حکومت افغانستان در نظر دارد اداره مراکزی را که برای زنان ستم دیده از جنگ و یا خانواده پناه داده اند به دست گیرد. والی اروزگان از مؤسسات دولتی و غیر دولتی خواسته است در ولسوالی‌هایی که تازه تحت تسلط حکومت آمدند به زودترین فرصت کمک‌های خود را به مردم ملکی آغاز کنند. معترضان قرار است امروز در برابر مقر ریاست جمهوری در قاهره به مظاهره وسیع بپردازند. وزیر خارجه عربستان سعودی شاهزاده سعود فیصل دیروز گفت پادشاه عربستان سعودی زنده و صحتمند می باشد. و ظرف یک سال گذشته در حدود 1000 کارمند قوای امنیتی روسیه به اتهام فساد اداری محاکمه شدند. اینجا رادیو آزادی، ساعت 7:46 دقیقه. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم، در گزارشی از غفور متین.
روزنامه تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود در ارتباط قربانیان جنگ در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: زمانی که عساکر در میدان جنگ کشته می شوند، قربانیان تنها خود همان عساکر نیستند، بلکه خانوادهای آنها هم در جمله قربانیان می باشند. بناهن این قربانی ها باید در مغز آنهایی که به خاطر آنها کشته می شوند جای داشته باشد و هیچگاه نادیده گرفته نشود. از همین جهت است مردم بریتانیا به حقانیت جنگ که به نام آنها در افغانستان انجام می شود اعتماد کامل دارند. روزنامه می نویسد: ما عساکر خود را به افغانستان فرستادیم تا پایگاه های ترورستان القاعده را از بین ببرند، اما نه به خاطر اینکه عادات و رسوم دموکراسی غرب را ترویج نمایند. حتی بریتانوی ها و امریکایی ها هم توقع ندارند تا اخلاقیاتشان را در میدان هوایی کابل از خود به چا بگذارند. روزنامه نفزاید: روش و برخورد افغانستان در برابر زنها یک مشکل است. ظلم و وحشیگری طالبان علیه نصف نفوس افغانستان کاملا روشن است و راجع به این تصور که زنها در میان رنج و عذاب فراوان دست و پنجه نرم می کند اسناد کافی وجود دارد. تقریبا یک دهه بعد باید سهم و سرنوشت زنها در افغانستان تغییر می کرد و بهتر می شد، ولی دریغا که بهتر هم نشده است. روزنامه تایمز با یکی از مردهای افغان که گفته می شود مسئول بریدن اندام خانم 17 ساله افغان به نام عایشه می باشد مصاحبه انجام داده است. عایشه نسبت ظلم، تعدی و بدرفتاری شوهرش از خانه فرار کرد و به همین علت گوش و بینی او بریده شد و در حالت مرگ قرار گرفت. خلاصه که داستان عایشه و تعصب یا شوونیسم مرگبار شوهرش نمایشگر حالت زنان افغان نمی باشد. روزنامه تایمز با مردهای افغانستان هم مصاحبه های انجام داده و با تأسف که یک سوم این مردها گفتند عایشه باید کشته می شد زیرا بدون اجازه شوهرش خانه را ترک کرده است. روزنامه تایم در اخیر می نویسد. معلوم می شود که این گونه بی‌رحمی ها هنوز ادامه دارد ولی حکومت کرزی نه نگرانی دارد و نه هم علاقه که مسئولین را به میز عدالت بکشاند. روزنامه دیگر چاپ انگلستان گاردین در شماره یکیر خود زیر عنوان شورشان افغان پوهنتون معتدل اسلامی را مورد هدف قرار دادن مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. یک پوهنتون اسلامی که در سال 2009 میلادی در شرق افغانستان توسط جانبت یک تبع انگلیسی تأسیس گردیده بود مورد حمله شورشان طالب قرار گرفت. جانبت در سال 1970 میلادی به دین اسلام مشرف شد و برای چندین دهه باعث ژورنالیست و عالم امور دینی در میان سرحدات افغانستان و پاکستان کار کرد. او بعد از مشرف شدن به دین اسلام به مدرسه دیوبند در هند به تحصیل علوم مذهبی پرداخت و با افتخار خود را طالب یعنی شاگرد امور مذهبی می‌خواند. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد. جانبت نو اسلام معتدل را تشویق می نمود اما در حلقات شورشان طالب افغان چنان تلقی شد که گویا پوهنتون جماعت اسلامیه در شهر جلال آباد ارزش های غربی را گسترش می دهد و هدف آن این است تا مغز نسل جوان افغانستان را مسموم بسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:51 از حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت افغانستان در نظر دارد که کمپانی های خصوصی امنیتی را که از قوانین سرپیچی می کنند جریمه نماید. در اعلامیه مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان که دیروز پخش شد آمده است وزیر داخلی افغانستان پلان را مطرح کرده است که به اساس آن کمپانی های خارجی که غیر قانونی خارجیان را استخدام می کنند، غیر قانونی موتورهای ضد مرمی را وارد می کنند و غیر قانونی اسلحه سیب می کنند جریمه نماید. حامد کرزی در ماه آگوست فعالیت تمام کمپانی های امنیتی خارجی و داخلی را ممنوع اعلام کرد اما بعد از آن که مقامات خارجی بر ضرورت این مؤسسات امنیتی تاکید کرده و گفتند قوای امنیتی افغانستان توان تامین امنیت سفارت ها و مؤسسات کمک رسانی خارجی در افغانستان را ندارند، به تعداد از این کمپانی ها دوباره اجازه فعالیت داده شد. برای بهتر ساختن امور وزارت ها و عملی شدن فیصله های کنفرانس کابل و انتقال مسئولیت به قوای امنیتی افغان در شهر جلال آباد اجلاس دو روزه آغاز شده است. در این مورد در یک اعلامیه وزارت مالیه افغانستان که دیروز نشر شد توضیحات داده شده است. در این اجلاس که ریاست آن را وزیر ارشد هدایت امین ارسلا و وزیر مالیه افغانستان حضرت عمر زاخروال مشترکاً به دوش دارند، پیشرفت‌های حاصل شده ارزیابی می‌شود که بر تطبیق برنامه‌هایی که اولویت ملی دارند بحث صورت می‌گیرد. در این اجلاس دکتر اشرف غنی احمدزی تنظیم کننده امور انتقال مسئولیت ها، وزیران معینان، ماموران عالی رتبه و مشاوران وزارت های سکتوری نیز شرکت دارند. والی ارزگان از مؤسسات دولتی و غیر دولتی خواسته است در ولسوالی هایی که تازه تحت تسلط حکومت در آمدند به زودترین فرصت کمک های خود را به مردم ملکی آغاز کنند. محمد عمر شیرزاد والی ارزگان دیروز در نشست مقر ولایت ارزگان از مؤسسات دولتی و انجوها و مؤسسات غیر دولتی خواست در ساحه رسانیدن خدمات تدریسی، سی و آب آشامیدنی کمک های خود را به این مناطق به زودترین فرصت آغاز کنند. ولسوالی های گیزاب، خاص اروزگان و چارچیروگ همه تحت تسلط مخالفان مسلح بودند، از چنده بدین سو تحت حمایت دولت قرار گرفتند. نظر به خبرها، در این ولسوالی ها هیچ گونه کلینیک سی، مکتب و دیگر خدمات عامه وجود ندارد. دیروز در یک حمله انتحاری در قندوز ولسوال چاردره و 5 نفر دیگر کشته شدند. آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت قندوز عبدالرحمن اقتاش میگوید که حمله انتحاری دیروز در ولسوالی چاردره انجام شد. آقای اقتاش به رادیو آزادی گفت ولسوال چاردره عبدالواحد عمرخیل و محافظ وی و 4 ملکی در این حمله به قتل رسیدند. ولسوالی چاردره یک ماه قبل از حضور طالبان پاک شده بود و این اولین حمله انتحاری است که طالبان مسئولیت آن را در اینجا به دوش گرفتند. رادیو آزادی. خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. مظاهره کنندگان در مصر امیدوار هستند امروز گردمایی وسیع را سازمان دهند. این تصمیم بعد از آنکه حسنی مبارک کنار رفتن از قدرت را رد کرد گرفته شد. معترضان قرار است امروز در برابر مقر ریاست جمهوری به مظاهره بپردازند. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک خلاف انتظار مردم و مظاهره کنندگان در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرهای این کشور استعفا نکرده و در سخنرانی خود صرف درباره محول نمودن بخشی از صلاحیت هایش به معاون ریاست جمهوری تعهد کرد.
فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاص.
من تصمیم گرفتم به اساس قانون اساسی اداره امور را به معاون خود بسپارم، اما ما البته که در مصر بر این بحران غلبه خواهیم کرد و با تعهد و صداقت اولاد خود مصر دوباره با پای ایستاده و بر توطئه حیله‌گران فائق خواهد آمد. آقای مبارک تأکید کرد که قدرت را از راه صلح‌آمیز یعنی از طریق انتخابات انتقال می‌دهد و اما تا انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر کرسی خود را حفظ خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید سمی عباس.
در شام ابدهمین روز مظاهرات پیهم در مصر، رئیس جمهور این کشور حسنی مبارک در خطاب به مردم خود خلاف انتظار مظاهره کنندگان در میدان تحریر و شهرهای دیگر مصر باسم استعفای خود را اعلان نکرد و تاکید نمود که تا ماه سپتامبر که انتخابات بعدی ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد کشور را اداره می کند. اما او بعضی تغییرات را در قانون اساسی کشورش وعده کرده و گفت که تغییرات را در 6 ماده قانون اساسی این کشور پیشنهاد می کند. 2 ماده قانون اساسی، یکی در مورد دوره کاری رئیس جمهور است و دیگرش درباره صلاحیت های وی. آقای مبارک اظهار داشت بعضی از صلاحیت های خود را به معاون رئیس جمهور عمر سلیمان محول خواهد کرد. مبارک در سخنرانی خود به حیث یک پدر که به فرزندانش خطاب می کند صحبت می کرد و گفت که خون جوانانی که در روزهای اخیر ریخته شده است به هدر نخواهد رفت و کسانی که مسئول این خونریزی می باشند به کرسی عدالت کشانده خواهند شد. او به خانواده های قربانیان تسلیت ابراز کرده و همزمان با آن درباره فعالیت‌ها و به گفته خودش قربانی‌های خود به حیث یک عسکر در مصر توضیحات داد تا احساس ملی مردم را به شور بیاورد. اما این سخنان رئیس جمهور مبارک مردم را در میدان تحریر که انتظار استعفای او بودند خاموش نکرده، بلکه آنها را به غضب آورد. ده‌ها هزار نفر در میدان تحریر قاهره با خشم صداهای خود را بلند کرده و بعضی‌ها شعار می‌دادند که به سمت قصر ریاست جمهوری مارش خواهند کرد. آنها بر رسم اعتراض و توهین به رئیس جمهور مبارک بوتهای خود را بلند کرده و شور می دادند. قبل از آنکه رئیس جمهور مصر حسنی مبارک به تلویزیون ملی این کشور ظاهر شود، نه تنها مظاهره کنندگان بلکه شماری از مقامات حزب حاکم مصر هم در این باره صحبت می کردند که انتظار دارند رئیس جمهور مصر واقعا قدرت را با معاونش محول خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما قبل از سخنرانی آقای مبارک اظهار داشت که همه شاهد باز شدن صفحه نو تاریخ می باشند و به مردم مصر وعده همکاری داد و گفت که ما می خواهیم همه مردم مصر بدانند که امریکا هر عملی ممکن را انجام خواهد داد تا حرکت به سمت دموکراسی در مصر منظم صورت بگیرد.
We want all Egyptians to know America will continue to do everything that we can to support an orderly and genuine transition to democracy in Egypt.
شورای نظامی مصر هم قبل از سخنرانی حسنی مبارک اعلان کرده بود که این شورا بدون حضور مبارک جمع گردیده و تعهد کرده است که از حقوق مردم مصر دفاع خواهد کرد. و اما تا کنون در مورد موقف اردوی مصر معلومات دقیق وجود ندارد. دقایق بعد از سخنرانی آقای مبارک معاون وی عمر سلیمان هم در تلویزیون دولتی مصر ظاهر شده و از مردم خواست که به خانه های خود برگردند و او اظهار داشت که دروازه های مذاکره و تغییر در این کشور باز است. ولی این سخنرانی ها تا کنون در احساسات مردم آنقدر تغییر بار نیاورده و تحلیلگران به این نظرند امروز که جمعه سوم تظاهرات می باشد باز هم ده ها هزار نفر در قاهره و دیگر شهرهای مصر به راهپیمایی ضد حکومت جمع خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. حمله انتحاری در منطقه مردان ایالت پشتونخوا دیروز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. این حمله را نوجوانی که یونیفرم نظامی پوشیده بود انجام داده است. مرد امریکایی که بر دو پاکستانی فایل کرده و به پلیس گفته وی مشاور کنسولگری امریکا در لاهور است، با اساس ویدیویی ظاهرا با مقامات امنیتی ایالات متحده امریکا برخورد کرده است. اعتبار این ویدیو تا حالا از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. امریکا خواستار آزادی دیوید رایموند آلندایس شده است که وی دارای مسئولیت دیپلماتیک به گفته منابع ایالات متحده امریکا میباشد. این مرد امریکایی به تاریخ 27 جنوری در لاهور گفت وی در دفاع از خودش بر دو پاکستانی که هدف را بودن وی را داشتند فایر کرده و آنان را کشته است. محکمه دیگر این شخص قرار است امروز برگزار شود. وزیر خارجه عربستان سعودی شهزاده سعود الفیصل دیروز ابراز کرد که پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله بن عبدالعزیز زنده و صحتمند می باشد. قبل از این آوازه ها در مورد فوت پادشاه عربستان سعودی نرخ طلا را در بازار جهانی ناگهان بلند برده بود. سفیر روسیه در پولند الکساندر الکسیف دیروز گفت تصمیم سیاسی در کشورش گرفته شده است که بیش از 20,000 افسر و افراد دیگری که در سال 1940 توسط ماموران امنیتی شوروی سابق در پولند کشته شدند از اتهام جنایت علیه شوروی پاک و بی‌گناه می باشند. و در ظرف یک سال گذشته در حدود 1,000 کارمند قوای امنیتی روسیه به اتهام فساد اداری محاکمه شدند. شنوندگان عزیز، حالا رسیدیم به پایان مجله خبری اول روز. توجه کنید به برنامه های یک سال.